ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی پنجشنبه سوم تیر ماه 1400 برابر با 24 ژوئن 2021 خورشیدی میلادی خوش آمدید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را خواهید شنید، از جمله درباره آخرین خبرها پیرامون واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مهتاب وحیدی راد همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب:
ممنونم وحید. با سلام به شما شنوندگان عزیز. در حالی که اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران دامنه بیشتری یافته است، مجلس و وزارت نفت در این باره تشکیل جلسه دادند. گفته می‌شود این نشست فوق‌العاده که میان رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس و مسئولان وزارت نفت برگزار شده، با هدف جلوگیری از گسترش روزافزون این اعتصاب‌ها بوده است. گسترش این اعتصاب‌ها در شرایطی است که 700 کارگر اعتصابی پالایشگاه نفت تهران روز سه‌شنبه از کار اخراج شدند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌ها علیه ایران را نتیجه بوروکراسی پارلمانی در کشور دانست. آقای روحانی در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نفت در روز پنجشنبه گفت:
بوروکراسی رو که نه، بوروکراسی نبود تحریم تمام شده بود. این تحریم ما کار رو دولت انجام داده، فعلا افتاده تو بوروکراسی. خداوند انشاءالله ما رو از شر بوروکراسی در همه قسمت ها نجات بده و همچنین در این قسمت.
حسن روحانی روز چهارشنبه نیز گفته بود که اگر به عباس عراقچی اختیارات بدهیم تا توافق شود، تحریم برداشته خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها تأکید کرده تا زمانی که توافق جامعی به دست نیاید، نمیتوان از رسیدن به توافق کلی صحبت کرد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در پیامی به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، گفت دولتش از تمام گزینه‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه استفاده خواهد کرد. به گزارش شبکه CBC کانادا، نخست وزیر این کشور با اشاره به گزارش تیم پزشکی قانونی کانادا در مورد این حادثه گفته است این گزارش نشانگر آن است که تصویر رسمی ارائه شده از سوی ایران نادرست، گمراه کننده و سوری بوده است. تیم پزشکی قانونی کانادا پس از 8 ماه تحقیق گزارش خود در مورد پرواز PS752 را منتشر کرد و در آن نتیجه گرفته است که ایران در ارائه توضیح درباره چگونگی و دلیل ساقط کردن این هواپیما کوتاهی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که حادثه روز چهارشنبه در شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا در کردان در نزدیکی کرج نتیجه یک حمله پهپادی بوده است. در این گزارش گفته شده که این حمله با یک پهپاد بالگردی کوچک صورت گرفته که مشابه آن در شهریور سال 98 علیه تأسیسات گروه حزب الله در لبنان اتفاق افتاد. بر پایه این گزارش، حمله پهپادی از داخل خاک ایران و از نزدیکی هدف صورت گرفته. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این مرکز تولید سانتریفیوژ به نوشته نیویورک تایمز در فهرست هدف‌های هسته‌ای اسرائیل قرار داشت که سال گذشته به دولت ترامپ ارائه شده بود. روز چهارشنبه رسانه‌های حکومتی ایران با درج خبر خونسا شدن اقدامی به گفته این رسانه‌ها خرابکارانه توضیح دیگری در مورد آن ندادند، اما گفتند که چگونگی این رخداد و همچنین شناسایی عوامل آن از سوی مراجع مسئول در دست بررسی است. و بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 144 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بر پایه این آمار، شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران در همین مدت نزدیک به 12,000 نفر بوده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا از سوی اعضای کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته و آمار واقعی را 2-3 برابر آمار رسمی دانستند. وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز پنجشنبه ادامه یافت. آمریکا گفته‌های رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره توافق بر سر رفع تحریم‌ها را رد کرد.
واقعا نمیدونم این از کجا آمده یا آقای واعظی چگونه چنین اذعانی رو پیدا کردن، به خاطر اینکه گفتمان ایشون ما رو به یاد همون مثال معروف میندازه که دم خروس رو باور بکنیم یا قسم ملا رو.
موج واکنش‌های منفی به ویدئوی خبرگزاری سپاه از برادران افکاری در زندان.
ما در بخش از این ویدیو می‌بینیم که یک نفر در حال استحمام هست، در حالی که دوربین‌های مداربسته دارن این رو رکورد می‌کنن. یعنی حریم خصوصی زندانی حتی در مواقع بسیار شخصی مانند استحمام زیر سوال رفت.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز پنجشنبه ادامه و همچنین گسترش یافت. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر است. همکارم روزبه برهری، تهیه کننده برنامه کارنامه که اخبار کارگری رو دنبال میکنه، همکنون روی خط ارتباطی ما قرار داره. روزبه، چه خبرهای تازه هست از این اعتصاب گسترده؟
سلام وحید و شنوندگان گرامی. بر اساس اون چیزی که ما مطلع هستیم و همینطور فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی انتشار پیدا کرده، گسترش اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد رو در شهرهای ایران میبینیم. امروز به طور مثال در قشم، در ماهشهر، در ارومیه و بهبهان شماری و همینطور اصفهان کارگران شماری از شرکت‌ها به اعتصاب پیوستند. به این ترتیب اون چیزی که باز بر اساس اخباری که منتشر شده این بار، یعنی در سال جاری، دایره اعتصاب کارگران این بخش نفت، گاز و پتروشیمی به 7 استان رسیده که 2 استان حداقل از سال گذشته بیشتره. یعنی سال گذشته که اعتصاب صورت گرفته بود، کمپینی که بود، امسال بیشتر بوده. و خب بر اساس برخی از فیلم ها هم شماری از کارگران این شرکت ها و کارخونه ها و همینطور چند پالایشگاه در بخش های مختلفش که اعتصاب کرده بودن راهی شهرهای خودشون شدن.
روز به کارگران اعتصابی چه خواستهایی رو دارن؟ مشخص است؟
وحید، بله مشخصه. شورای اونها دارن، کارگران پیمانکاری، که بیانیه‌ای رو صادر کرد در 30 خرداد. اون 2 خواست اصلی مطرح شده. یکی افزایش دستمزد به میزان 12 میلیون تومان در ماه. این رو به یاد داشته باشیم که بانک مرکزی هزینه معیشت یک خانوار 3.3 نفری، نه 4 نفر، 5 نفر یا بیشتر رو در شهرها 10 میلیون تومان در ماه و در تهران 11 میلیون تومان در ماه اعلام کرده بود. این 12 میلیون تومان در شرایطی داره مطرح میشه که در همین 3 ماه هم افزایش قیمت‌ها بسیار شدید بوده، به گفته آمار رسمی که در ایران منتشر شده. خواسته مهم دیگرشون تغییر نوبت مرخصیه. الان دارن 24 روز کار میکنن، 6 روز استراحت مرخصی دارن و خب الان خواستن که بشه 20 روز کار و 10 روز مرخصی. خواسته دیگه هم دارن، یکی پایان کار شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت، خودداری از اخراج کارگران، که خب اشاره بکنم 700 کارگر فقط روز سه‌شنبه در پالایشگاه تهران اخراج کردن، و همینطور بهبود شرایط ایمنی کار و همینطور بهداشتی و در این حال حق تشکلیابی و برگزاری تجمع برای کارگران. خواستای دیگه هم هست که حالا فقط موارد مهمترینش رو گفتم.
مقامات آیا واکنشی به این اعتصاب ها داشتن؟
خب بله، دیروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس فریدون حسنوند مصاحبه با خبرگزاری فارس داشت، گفتش که نشست اضطراری برگزار شده از سوی این کمیسیون با مسئولان وزارت نفت و نهادهای نظارتی. این نهادهای نظارتی رو مشخص نکرد چه هستن، ولی قاعدتا باید نهادهای امنیتی باشن. برگزار شده به مشکلات کارگران رسیدگی میشه، نگرانیشون رو برطرف میکنید. حرفی از اعتصاب نزد. امروز هم حسن روحانی که صحبت کرد، هیچ صحبتی اشاره‌ای به حتی نارضایتی نکرد از صنعت نفت یا چه برسه به اعتصاب. اما در کنار این قضیه این رو هم من اشاره بکنم که حمایت‌هایی چه در ایران و چه در جهان از کارگران نفت صورت گرفته. شماری از سندیکاها و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان و همینطور دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان اعلام حمایت کردن از کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و از خواسته‌هاشون. در کنار اون فدراسیون بین‌المللی کارگری اینداستریال هم بیانیه صادر کرده و گفته در کنار کارگران ایرانی تا تحقق خواسته‌هاشون خواهد ایستاد.
تو اطلاع داری که در رسانه‌های ایران اخبار مربوط به این اعتصاب‌ها منعکس میشه یا نه؟
به صورت سیستماتیک اصلا. شاید مثلا خبرگزاری اینا یکی دو خبر رو منتشر کرد و دیگه تا امروز صبح من چیزی ندیدم، یا خبرگزاری دیگه هم همینطور. حالا شاید مثلا چون بحثی مطرح شده، به طور مثال همین رئیس کمیسیون انرژی مجلس گهگاه این وقت کار بشه، بعد راجع به گسترش اعتراضات یعنی اعتصاب اصلا نام برده نمیشه، فوقش به عنوان نارضایتی و مشکل و اینها از اونها استفاده شده. و خب این در گذشته هم سابقه داشته، سال گذشته هم اینطور بود. خدمات شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال آبان 97 تازه بر علیه کارگران اقدام میشد، مدام با امید اسدبگی مصاحبه میکردن یا مثلا با وزیر اقتصاد یا با رئیس سازمان خصوصی سازی، وقتی الان باید محکوم به زندان شد به خاطر واگذاری های پر از تناقض و اشتباه و غلط. الان هم به نوعی همینطوره، چون معمولا اعتصابات کارگری به خصوص اعتصاب های گسترده زیاد جایگاهی در رسانه های ایران نداره.
متشکرم. روزبه بلحری تهیه کننده برنامه کارگری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه درباره اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برای ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 144 نفر دیگر بر اثر کرونا و شناسایی نزدیک به 12,000 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته خبر داد. همکارم فرهنگ قویمی که تحولات مربوط به کرونا رو دنبال میکنه همکنون روی خط ارتباطی با ماست. فرهنگ، ابتدا به تازه ترین تحولات کرونایی در ایران بپردازیم و همچنین از هشداری که در مورد شیوع گونه دلتا در اهواز صادر شده بیشتر بشنویم.
با درود وحید به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی این رقم 12,000 نفری که در شبانه روز گذشته مبتلا شدن به کرونا، در واقع از بیش از یک ماهه که میبینیم آمار بیماران هر روز بیشتر میشه و بر اساس بیانیه وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 144 نفر هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختن، که البته صحت این آمار مورد تردیده و شمار واقعی 2 یا 3 برابر آمار دولتیه. در مورد این گونه موسوم به دلتا که ابتدا در هند دیده شده، البته مدتیه که در ایران هم پیدا شده و حالا رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز فرهاد ابوالنژادیان نسبت به شیوع گونه دلتا کرونا در پروژه های نفت و گاز اصلویه و پارس جنوبی هشدار داده و خواسته که محدودیت ها در این منطقه ایجاد بشه. او از شهروندان خوزستانی خواسته که از سفر به استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر خودداری کنند و از کسانی هم که در اصلویه و پارس جنوبی کار میکنند درخواست کرده که در صورت بروز کوچکترین علامتی شبیه سرماخوردگی در همون استان بمونند و به جای دیگه نرن. وضعیت 22 شهر در حالت قرمز، 251 شهر هم در وضعیت نارنجی هستند که بسیاری از این شهرها در جنوب و شرق ایرانه. و با وجود شدت گرفتن شیوع کرونا همچنان شاهد ناکارآمدی و بی‌توجهی وزارت بهداشت هستیم و روشن نیست که تا چه زمانی این مدیریت بی برنامه و نابسامان ادامه خواهد داشت. وحید،
یه توییتی از سوی مسئول رعاد عمومی وزارت بهداشت خطاب به منتقدان سیاست وزارت بهداشت منتشر شد که از واژه پوفیوز استفاده کرده بود. خیلی زیاد واکنش هایی رو در شبکه های اجتماعی داشت. موضوع چی بود؟
بله، کیانوش جهانپور که علاوه بر سخنگویی سازمان غذا و دارو مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت هم هست، روز چهارشنبه در یک توییت نوشته بود که مرحوم شریعتی، نقل قول میکنم، به خطاب به جای دیگر در پی پوفیوزان تاریخ میگشت. او در واقع منتقدان قیمت واکسن برکت رو با این واژه توهین‌آمیز توصیف کرده بود که واکنش شدیدی در شبکه‌های اجتماعی همونطور که گفتی داشت و بسیاری حتی خواستار برکناری او شده بودند. از جمله علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در صفحه توییترش نوشته وقتی که یک مقام دولتی لفظ توهین‌آمیزی را در خصوص جمع کثیری که منتقد نحوه توزیع واکسن هستند به کار می‌برد، دادستان به عنوان مدافع حقوق آحاد جامعه باید علیه کیانوش جانپور اعلام جرم کند. خانم منیژه حکمت، کارگردان سینما، هم نوشته ما پوفیوز هستیم وقتی جان 80 میلیون مردم ایران را به دستان بیکفایت شما و دکتر نمکی می سپاریم و هر روز شاهد مرگ عزیزانمان هستیم. خلاصه این واکسن برکت که هنوز مطالعات مرحله سوم بالینی اون تموم نشده و مجوزی هم نگرفته، شاید کیانوش جهانپور رو قربانی کنه. به هر حال
بله، بسیار واکنش داشت آقای قویمی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر که فکر می‌کنم دقایق و ساعات بسیاری آدم‌های مختلف در مورد این توییت کردن. اما خبرهایی هم هست، رسانه‌های مختلف ایران گزارش میدن که شهروندان سالمن برای تزریق واکسن کرونا به محل‌هایی رو مراجعه میکنن، اما یه بی‌نظمی وجود داره، فقدان مدیریتی وجود داره و خیلی از اونها بدون اینکه بتونن واکسن رو بزنن، چه دوز اول چه دوز دوم، بعد از ساعت‌ها انتظار به خونه‌هاشون برمیگردن. چه گزارشی تو این زمینه دیدید؟
دقیقاً وحید، به نکته خوبی اشاره کردی. البته این بی‌نظمی مدت هاست که وجود داره و از حدود یک ماه پیش که با کمبود واکسن و به ویژه نبود دوز دوم روبرو شدیم، این نابسامانی و مدیریت ناکارآمد بیشتر به چشم میخوره. اوضاع اونقدر بد شده که حتی خبرگزاری اینا در گزارش نوشته که سالمندان اعصاب دست یا روی ویلچر که برای دریافت واکسن به یک مرکز بهداشتی مراجعه کرده بودن، از بی‌نظمی و فقدان مدیریتی بسیار انتقاد و شکایت کردند. همه اینا در حالی که سعید نمکی، وزیر بهداشت، که بیشتر در حال چابلوسی از علی خامنه ایست، در مورد واکسیناسیون عمومی افراد بالای 80 سال گفته بود که این سالمندان میتونن بدون وقت گرفتن به مراکز دریافت واکسن مراجعه کنند. پایگاه خبری انتخاب هم در توییتی با انتشار عکسی از مردان و زنان و سالمند در صف نوشته که صف واکسن و مسئولانی که همچنان وعده میدهند، و اضافه کرده که سالمندان هر روز از ساعت 5 صبح در صف میایستند و بدون تزریق واکسن باز میگردند. پایگاه خبری انتخاب با مخاطب قرار دادن وزیر بهداشت پرسیده وعده واکسیناسیون 14 میلیون نفر تا آخر ماه خرداد ما چه شد؟ به هر حال وحید، اینها نمونه هایی از وعده‌ها و حرف‌های پوچ و شعارهایی است که مقام های بهداشتی در یک سال و نیم گذشته در مورد کرونا به مردم میگن و توجه ندارن که علاوه بر سردرگمی مردم، عده‌ای هم در این مدت به خاطر این گونه مسائل جان خودشون رو از دست دادن.
متشکرم. آخرین تحولات کرونا رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید که واژگون شدن اتوبوس حامل 26 خبرنگار حوزه محیط زیست در نقده همچنان در محور توجه، حادثه‌ای که 22 مجروح و 2 جان باخته در پی داشت. محمد زرقامی گزارش میداد.
آقا روزگاری در حساب کاربری توییترش نوشته بود ما هممون به راحتی میمیریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است. این را ریحانه یاسینی نوشته بود. خبرنگاری که تنها چند ساعت به حادثه مرگ مانده، یادگاری مجازی به جامانده از خبرنگار دیگری را لایک کرده بود. اما حالا در همهمه عذاب و التهاب، انگشت اتهام از سوی ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی به سمت راننده اتوبوس نشانه رفته است. راننده اتوبوس از قرار معلوم و با استناد به حرف‌های فرماندهی پلیس راه ایران بازداشت شده است. وقتی خبرنگاران سوار اتوبوسی شدند که قرار بود آنها را برای بازدید به دریاچه ارومیه ببرد، همه نظرها به سمت اتوبوسی رفت که کهنگیش به گفته حسن ظهوری از خبرنگاران حادثه دیده سبب شوخی و خنده مسافران شده بود.
ما تو فرودگاه که سوارش شدیم براش جوک ساختیم واسه بود، اصلا اتوبوس سالمی نبود، برانی نبود.
هیچ کس نمیدانست که این شوخی ساعتی بعد و در بازگشت از تونل آب دریاچه ارومیه رنگ حادثه به خود میگیرد. هادی امیدوار فرمانده پلیس ایران گفته که راننده بدون صورت وضعیت مسافران را سوار و جابجا کرده است، آن هم با اتوبوسی که از قرار 15 سال از عمر مفیدش می‌گذشت و مأموریتش به گفته این مقام مسئول انتظامی عیاب و ذهاب شهری کارگران کارخانه سیمان بوده است. یکی از خبرنگارانی که از حادثه جان به در برده میگوید از بختیاری کمربندش را بسته بود که حادثه ورق خورد.
ماشین ترمز نگرفت، راننده فقط گفت کمربندتون ببندید. خامو کمربندو من موفق شدم بستم کمربندم، ولی بچه دیگه تا کمربندشون رو ببندم متاسفانه اتوبوس زد به کوه و چپ کرد.
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم نقص فنی اتوبوس را قبول کرد اما از در دیگری درآمد.
اتوبوس هم اتوبوس خیلی چیزی که مطمئن کسی را متاسفانه که خیلی اتوبوس فرازه بوده بیشکلگار بوده نبوده، ولی حالا اتفاق بوده که معمولا خب صورت طبیعی زیاد از این اتفاقات داریم.
حرف هایی که با رسیدن پیکر محشاد کریمی و ریحانه یاسینی دو جان باخته حادثه ی اتوبوس خبرنگاران در نقده به فرودگاه مهرآباد تبدیل به بغض و خشم شد.
خدا لعنتشون کنه، خدا نزدشون نگذره، ایشالله که سر عزیزانشون بیاد.
حضور عیسی کلانتری هم برای دیدار از مصدومان حادثه حرفهای زینب رحیمی از خبرنگاران مصدوم را شنیدنی تر کرد.
که این خبرنگار این مملکت نبود که ما رو با یک بند مراد بفرستم، اونم از تو. خود آقای حاج مرادی میگه از تو، من میدیدم این فقط داره با دنده کار میکنه، ترمز نداره.
این اولین باری نیست که حوادث جاده‌ای و سفرهای برنامه‌ریزی شده دولتی با این سرنوشت مواجه میشوند. نمونهش سفرهای راهیان نور، تورهای ویژه بازدید دانش آموزان از مناطق جنگ زده و یا سقوط پرواز 330 خبرنگاران. حوادثی که تنها چند روزی مهمان خبرخانه ها شدند و پس از آن فراموشی گریبانشان را گرفته است. بشنوید صحبت‌های میثم حمزلو، خبرنگار خبرگزاری تسنیم، یکی از خبرنگارانی که در این سفر حضور داشته است، در گفتگو با برنامه پارک پردیسان.
حالا دست بر قضا زد و این دوستان خبرنگار بودند و خبرشون خیلی بولتر شد، در صورتی که ما شاهد این هستیم که تو جاده‌های کشور روزانه داره چنین اتفاقاتی میفته و ما مرگومی‌های به شدت بدتر و تلفات بیشتری داریم توی حوزه میدیم.
حالا دیگر محشاد کریمی به خانه بخت نمی رود و ریحانه یاسینی هم همسرش را برای همیشه پس از 3 سال زندگی مشترک تنها گذاشته است. در این میان کلی خاطره که بغض شدند و آه، مثل حرف‌های زینب کریمی در بازگشت.
ببینید صافه 3 روز دیگه عروسی ششم عروسی شد، الان شوهرش تو راه داره میاد و نمیدونم بعد به این بچه جنازه بچه تنش رو تحویل بدیم، به در مادرش تو راه داره میاد
و هنوز صدای نوشته های ریحانه یاسینی در گوشمان میپیچد. ما هممون به راحتی میمیریم، مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید درباره واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست.
خواستم تسلیت بگم در گذشت فعالان محیط زیست، خبرنگاران واقعا با شرف که بیگناه این حکومت آمدانه زده کشتتش و نمیذارن هیچ اطلاعاتی بیشتر از این درس پیدا کنه. خدا میدونه دارن چه بر سر محیط و ایران ما میارن.
سرفکنده مردمان کشوری که پرزیدنت جدیدش یک قاتل به نام باشد و عده خودفروش برایش جشن پیروزی بگیرند و دردآورتر از آن حاکمان خودکامه تعداد معدودی از کشورها هستند که با انتخاب یک جانی در نقش رئیس جمهور حکومت اسلامی تبریک و به او شادباش میگویند.
متاسفانه ایران برای واکسن جز هرجمش هیچی نیست. آقایون فقط فکر جیب خودشونن و حکومت خودشون. با این وزیر بی‌لیاقت بهداشت که فقط فکر تملق‌گویی و جیب خودشه به هیچ چیزی دیگه اهمیت نمیدن، حتی جون مردم.
شخص به نام ابراهیم رئیسی که قرار است طی 3-4 هفته آینده بر صندلی ریاست جمهوری در ایران چنبره بزند، شایستگی و لیاقت مردم ایران نیست چنین شخصی. ابراهیم رئیسی بجز کشتار و اعدام و ظلم و ستم تجربه‌ای چیز دیگری رو نخواهم داشت و نداره. طی این 42 سال همواره در هر سمتی که بوده تجربه خودش رو و امتحان خودش رو پس داده.
این بحث رخنه اطلاعاتی که میفرمان افاضات کردن دقیقا تبدیل شده به حفره دیگه، هر دم از این باغ دمی میرسد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم با انتشار ویدئویی با عنوان واقعیت وضعیت اسفناک برادران افکاری در زندان مدعی شد که حبیب و وحید افکاری در شرایط مطلوبی به سر میبرند. اما این ویدئو که به نظر میرسد با هدف روشنگری و پاسخ دادن به منتقدان وضع این دو برادر منتشر شده، در دو روز گذشته به موج از واکنش منفی دامن زده و منتقدان ویدئو را دلیلی بر وضع اسفناک برادران افکاری دانستند. درباره این موضوع گفتگوی داشتم با فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار و عضو تحریری زمانه که میشنوید.
می‌دونیم که در مورد برادران افکاری بعد از اینکه نوید افکاری رو اعدام کردن سال گذشته، اطلاع رسانی های زیادی شده و درخواست های زیادی بوده که اونها رو از سلول انفرادی بیرون بیارن، به بند عمومی منتقل بکنن، امکان دسترسی به خدمات پزشکی داشته باشن، شکایت هایی که مبنی بر شکنجه داشتن بهش رسیدگی بشه. خانواده خود برادران افکاری، مشخصا مادرشون خانم بهیه نامجو، هم یک شکایتی رو مطرح کرده بودن از در واقع دادستان استان فارس که بهش رسیدگی نشد و مجموعه اینها و این افکار عمومی که از برادران افکاری حمایت میکنه، در واقع نیروهای امنیتی و یا رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی رو بر این داشته که همواره سعی بکنن اخبار این برادران رو به نوعی خنسا بکنن با برخی انتشار اسنادی که خب میدونیم مخدوش بوده خیلی‌هاشون، با برخی تصاویر، همه اینها. و این ویدیو هم در همین راستا هست. ما باید در نظر بگیریم که 4 روز پیش سعید افکاری، برادر بزرگشون، در توییترش اعلام کرد که نیروهای امنیتی موبایل خواهرش رو گرفتن و اکانت اینستاگرامش دست اونها افتاده. میدونیم که پست اینستاگرامی رو حذف کرده بودن و در عوض 2 ویدیو از در واقع اعترافات تلویزیونی نوید افکاری رو پخش کردن. همه اینها در این راستاست که میخوان نشون بدن که خب اخباری که در مورد برادر افکاری هست صحت نداره. خب
آقای سیفی کاران، شما توی این ویدئویی که بررسی هم کردید به دقت چه مواردی رو ملاحظه کردید؟ آیا مثلا مواردی از نقض قوانین توی اون وجود داره یا نه؟
به وفور اگر بخوام خیلی خلاصه توضیح بدم، اولین نقض قوانینی که درش هست نقض حریم خصوصی و در واقع حقوق زندانی هست. ما در بخش از این ویدیو میبینیم که یک نفر در حال استحمام هست، در حالی که دوربین های مداربسته دارن این رو رکورد میکنن، یعنی حریم خصوصی زندانی حتی در مواقع بسیار شخصی مانند استحمام زیر سوال رفته، یا فردی رو میبینیم که داره سیگار میکشه که خب میدونیم بر اساس آیین‌نامه در واقع سازمان زندان ها سیگار کشیدن در منطقه بسته تماما ممنوع هست و اجازه نیست، و یا در اختیار داشتن مواد آتش‌زا مانند فندک یا کبریت، یا در بخش دیگری ما سه مکان رو میبینیم که در هر سه این مکانها شماره دوربین نوشته شده که کامرای دو، یعنی دوربین شماره دو در سه مکان متفاوت، هواخوری داخل سلول و در واقع اتاق ملاقات ضبط کرده، که خب این شایبه رو به وجود میاره چطور یک دوربین همزمان در سه مکان مختلف داره فیلم میگیره، در حالی که طبق همون آیین‌نامه سازمان زندان‌ها همه دوربین‌ها باید شماره مشخص داشته باشن که هم زندانیان و هم در واقع زندانبان‌ها اگر موردی برای شکایت پیش اومد بتونن بهش رجوع بکنن برای بررسی تصاویر. یک نکته دیگه که هست، ما در این ویدیویی که مشخصاً داره سلول رو نشون میده هیچ محفظه یا پنجره‌ای نمی‌بینیم که برای هوا باشه، و ظاهراً دستشویی هم در همون مکان هست که در اون فضای کوچیک وجود حمام و دستشویی باعث میشه که سلامت این افراد به خطر بیفته.
نهادهای امنیتی و قضایی چه سابقه‌ای دارند در این گونه پخش فیلم‌ها و ویدیوهایی از افرادی که در زندان هستند و دارن دوران زندان خودشون رو می‌گذرونن؟
خب این سابقه بسیار زیاده. یکی از معروف‌ترین اونها فکر می‌کنم برمیگرده به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که اعترافات تلویزیونی چند نفر از جمله فردی به اسم مازیار ابراهیمی رو پخش کردند که داشتن اعتراف میکردن به دست داشتن در این ترورها، اما بعدن گفتن که اشتباه شده و اونها رو آزاد کردن، و حتی اسنادی که در اونجا نشون دادن مانند پاسپورتی که نشون دادن و ادعا کردن که پاسپورت اسرائیلی است، بعدن مشخص بود که اون پاسپورت حتی عکسش از طریق اینترنت دانلود شده و بعد با فتوشاپ درستش کردن. یا یک مورد دیگه، اعترافات اجباری 4 زندانی سیاسی عرب بود که اسفند ماه سال گذشته اعدام شدن. مشخصا حتی با توجه به اینکه اون اعترافات رو پخش کردن، مقام‌های ایرانی در جواب به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفته بودند که اونها اعترافات اجباری ازشون پخش نشده و به اعدام محکوم نشدن، اما در حالی که ما فیلم اعترافات اونها رو قبل از این جوابیه به اونجا دیده بودیم. برای همین مسبوق به سابقه هست کاملا، و می‌دونیم که نهادهای امنیتی و رسانه‌های امنیتی مانند تصمیم، باشگاه خبرنگاران، خبرگزاری پارس بارها دست به پخش چنین ویدیوها و اسنادی کردند.
موج واکنش‌های منفی به ویدئوی خبرگزاری سپاه از برادران افکاری در زندان، گفتگویی که با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار در هلند رو می‌شنیدید. اما در ادامه گزارشی بشنوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اظهارات روز چهارشنبه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در مورد اینکه مذاکره کنندگان آمریکایی برای برداشتن حدود 1040 مورد از تحریم‌های ایران توافق کردن واکنش نشان داد و هر گونه توافقی در مذاکرات احیای برجام در این رابطه را رد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، به این مسئله اذعان کرد که ممکن است مذاکره کنندگان در مذاکرات احیای برجام گاهن پیشنویس‌هایی را تهیه کنند، اما تاکید کرد که تا زمانی که همه مسائل حل و فصل نشوند توافقی در کار نخواهد بود، و بدین ترتیب به سخنان روز چهارشنبه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی واکنش نشان داد و گفته‌های او را رد کرد. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که در مذاکراتی به این پیچیدگی مذاکره کنندگان در تلاش برای تهیه متنی هستند که مسائل عمده و اصلی را در خود دارد، اما باز هم تکرار و تاکید کرده که تا زمانی که درباره همه چیز تفاهمی ایجاد نشود هیچ توافقی در کار نخواهد بود. اما محمود واعظی روز چهارشنبه گفته بود حدود 1040 تحریم مربوط به دوران دونالد ترامپ طبق توافق در وین برداشته خواهند شد. واعظی گفته بود مذاکرات احیای دریای برجام بسیار پیشرفت کرده و بر سر تمام مسائل اقتصادی از جمله در رابطه با بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی همگی توافق شده و بحثی اکنون در این موارد نداریم. او همچنین گفته بود که تحریم‌ها علیه بیت رهبر جمهوری اسلامی هم برداشته خواهند شد. این اظهارات واعظی در حالی است که به رغم خوشبینی‌هایی اما نه عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین و نه حتی حسن روحانی هیچ کدام از نهایی شدن نقض 1040 تحریم علیه ایران خبری ندادند. شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
واقعا نمیدونم این از کجا آمده یا آقای واعظی چگونه چنین اذعانی رو پیدا کردن، به خاطر اینکه گفتمان ایشون ما رو به یاد همون مثال معروف میندازه که دم خروس رو باور بکنیم یا قسم ملا رو. حالا حکایت این شده که در امریکا وزیر خارجه اعلام میکنه که نه، ما هنوز در مورد مسائل کلیدی به نتیجه نرسیدیم، ولی آقای واعظی در مورد برداشته شدن تحریم‌ها در مورد دستگاه‌های زیر نظارت بیت رهبری و بیمه و بانک و اینها صحبت میکنن. درسته در مورد اینها گفتمان شده ولی هنوز توافقی صورت نگرفته. این از یک جهته. اما جهت دیگر مسئله این هست که من فکر میکنم اینها میخوان اینجوری این مسائل رو بدن بیرون، ببینن در داخل چه بازتابی داره که اگر همه اینها انجام بشه آیا مخالفین هم این رو میپذیرن یا نمیپذیرن. این رو به نظر من دارن آزمایش میکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت در بخشی از تعریف و تمجیدهایی که از دولتش ارائه کرد از جمله گفت که آمریکا را به پای میز مذاکره کشانده و افزود اگر بخواهند همین امروز دوم تیر ماه می توانیم تحریم را تمام کنیم، برویم همین الان اختیارات را به عباس عراقچی بدهیم تا به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند و تحریم ها هم برداشته شوند. حسن روحانی در حالی اگر بخواهند را گفت که تصریح نکرد چه کسانی باید بخواهند. شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل:
من برام خیلی جالبه، نمیدونم آقای روحانی چرا همیشه فقط روزای جمعه بیدار میشن. هر چی اتفاق میفته ایشون خبر ندارن. برای من جای تعجبه ایشون چجوری الان در زمانی که یک ماه و اندی به تحویل دولت باقی مونده یادشون آمده که اگر کسانی اجازه بدن. تا حالا کجا بودن ایشون؟ به نظر من این گفتمان ایشون چیزی جز فرافکنی نیست و فقط و فقط میخوان بتونن روی اذهان عمومی داخلی تاثیر بگذارن، بلکه بتونن برای خودشون جایگاهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا بکنن که حداقل یه جوری روزیشون بتونه بگذره. اما من فکر نمی کنم که گفتمان آقای روحانی ارزشمند باشه حتی پیش مقامات مسئول جمهوری اسلامی.
به گزارش رویترز، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان روز چهارشنبه گفته است که همچنان موانع کلیدی در مذاکرات احیای برجام وجود دارند. فرانک ریستر وزیر تجارت و اقتصاد فرانسه نیز در مورد فرصت به سرعت رو به اتمام مذاکرات برجام هشدار داده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در روزهای اخیر گفته همچنان فاصله قابل توجهی با احیای برجام وجود دارد. اما خواست ایران برای برداشته شدن همه تحریم‌ها و یا خواست دیگرش مبنی بر گرفتن تضمین از آمریکا تا رفتاری که دونالد ترامپ با برجام انجام داد دیگر تکرار نشود تا چه حد ممکن و میسر هستند، به ویژه که روز پنجشنبه سوم تیر ماه آخرین روز پایان مهلت پیمان نظارتی سازمان انرژی اتمی است و با اینکه خبرگزاری بلومبرگ خبر داده که برای تمدید مهلت ادامه کار دوربین‌های آژانس در تأسیسات اتمی ایران رافائل گروسی مدیر کل آژانس در این یک ماه اخیر مجبور شده دوبار به ایران فشار بیاورد، اما هنوز از ایران پاسخی دریافت نکرده و این پیمان موقت نظارت‌های اتمی به موازات مذاکرات وین گام اساسی در مورد احیای برجام است. شایان سمیعی در آمریکا:
در زمینه تحریم‌ها اونایی که دولت ترامپ وضع کرده چون اومدن اشخاص حقیقی و حقوقی رو با هم قاطی کردن، یعنی یه عده از سردارای سپاه پاسداران و سازمان سپاه پاسداران و سازمان‌هایی که با سپاه پاسداران کار می‌کنن مثل بانک مرکزی، مثل بیمه ایران، مثل شرکت کشتیرانی، اینها رو همه رو زیر پرچم سازمان‌های هوادار رفتار تروریستی بردن و این باعث شده که دولت بایدن نتونه همه رو یکجا برداره. دولت بایدن میتونه اون باشه که به بانک مرکزی یا شرکت کشتیرانی ربط پیدا میکنه رو از تحریم ها در بیاره، ولی کلیت سپاه رو نمیتونه، چون اون نیازمند تاییدیه هست. ضمن یادمون نره کل برجام رو در امریکا مخصوصا طوری تنظیم کرده بودن که نیازی به تاییدیه یا تعریف سنا نداشته باشه. در مورد دیگر جمهوری اسلامی آقایون میگن باید تضمین وجود داشته باشه، ولی امریکا میگه ما حرفمون و همین که با شما دوباره باب مذاکره رو باز کردیم تضمین کافیه. ضمن مضاف بر اون این که شما خودتون چه تضمینی حاضرید بدید، شما هنوز تضمین تایید قراردادتون با آژانس بین‌المللی رو نفرستادید و هی امروز و فردا میکنید، پس شما هم خودتون تضمینی ندارید، پس اون موضوع هم منتفی است.
ششمین دور از مذاکرات احیای برجام روز یکشنبه به پایان رسید. پیشتر دیپلمات‌های درگیر در مذاکرات و نماینده اتحادیه اروپا گفتند که مذاکرات به مراحل سرنوشت ساز رسیده و هیئت‌ها برای مشورت به کشورهای خود بازگشتند. اما عباس عراقچی گفته هیئت‌ها این بار نه تنها برای مشورت بلکه برای اخذ آخرین تصمیمات به کشورهای خود رفتند.
آمریکا گفته های رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران درباره توافق بر سر رفع تحریم ها رو رد کرد. گزارش همکارم الهی روانشاد رو می شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
که در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در آخرین بخش از مجله شبانگاهی برنامه ملاقات رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی می کند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیزش. فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بر آن داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دیماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور. اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید بخونید، از جمله اینکه کارشناسان آمریکایی معتقدند که طالبان ممکن است ظرف 1 سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان کابل رو تصرف کنه، ولی سقوط کابل و دولت مرکزی اجتناب ناپذیر نیست و تا حدود زیادی به بهبود قابلیت رزمی و فرماندهی نیروهای دولتی بستگی داره. طالبان ادعا میکنه که حداقل 80 ولسوالی از مجموع 420 ولسوالی افغانستان رو تصرف کرده و مراکز برخی از ولایات رو در محاصره داره. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. من وحید پور استاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.